خوب توجه میکنید؟ یعنی دین اینجا وسعت بی‌نظیر خودش رو به همه نشون میده. مثلا ماورای جغرافیا بودن خودش رو اینجا میخواد تأکید بکنه، یا شاید هم نکات دیگه ای باشه. خب فیقف علی، بعد پیغمبر در کنار این حوض بزرگ میسته. ثم ینادی به صاحبکم، بعد صاحب شما رو صدا میزنه. صاحب شما اینجا یعنی کی؟ صاحب شما یعنی کی؟ یعنی علی ابن ابی طالب. فیقوم و امام الناس، علی ابن ابی طالب هم کنار پیغمبر پیشاپیش همه مردم میسته. فیقف و معهو، در کنار پیغمبر توقف میکنه. ثم یؤذن للناس فیمرون، اون وقت به مردم اجازه داده میشه که خب حالا بیاید رد بشید. بعد امام اینو میگن، قال ابو جعفر فبین واردن یوم اذن و بین مصروف، و در این حال ادعی که عرق کردن نفسشون به شمار افتاده، ادعی به این حوض وارد میشن و از این حوض میاشامند، یعنی به اون آرامشی که باید میرسن، و ادعی رو اجازه نمیدن. فاذا راى رسول الله، بعد پیغمبر میبینه، حالا اینو دقت کنه، راى رسول الله من یصرف عنهم من محبینا اهل البيت بكى، بعد پیغمبر میبینه یه عده ای از دوستداران ما اهل بیت جزء اونایی هستند که بهشون اجازه داده نمیشه که به این حوض در بیان، وقت پیغمبر میزنه زیر گریه و قال یا رب، و ندا میده ای رب شیعت علیین، یا رب شیعت علیین، خدا یا ای رب شیعان علی، پیروان علی. قال فیبعث الله الیه ملکا فیقول له ما یبکی که یا محمد، اللهم صل علی محمد. خداوند یک فرشته ای رو به سوی پیامبر میفرسته که اون فرشته میگه ای فلانی برای چی گریه میکنی؟ قال فکیف لا ابکی لأناس من شیعت اخی علی ابن ابی طالب اراهم قد صرفوا تلقاء اصحاب النار و منعوا من ورود حوضی. گفت چطور گریه نکنم در حالی که میبینم عده‌ای از شیعیان برادرم علی ابن ابی طالب رو که اونها رو میکشونن و سوق میدن به سمت اصحاب آتش و از ورود به حوض من جلوگیری میکنن. قال فیقول الله عز و جل، بعد خداوند عز و جل میگه یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انی قد وهبتهم لک و صفحت لک عن ذنوبهم و الحقتهم بک. میگه من اینها رو به تو بخشیدم و از گناهانشون در گذشتم و اونها رو ملحق کردم به تو و به من کان یتولون من ذریتک، و به اون کسانی که تولای فرزندان تو رو داشتند. اینجا لغت یتولون همون ولایت اینجا داره به کار میره. و جعلتهم فی زمرتک، و اونها رو از زمره تو قرار دادم. و اوردتهم حوضک، و اونها رو وارد حوض تو کردم، دیگه بخشیدمشون. و قبلت شفاعتک فیهم، و شفاعت تو رو در اونها پذیرفتم. و اکرمتک بذلک، و با این کار تو رو گرامی داشتم. ثم قال ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین، بعد امام باقر فرمودن که فکم من باکن یوم اذن و باکیه، چه بسیار گریه کنندگان زن و مردی که یونادن اون روز یونادون فریاد میزنند یا محمدا اذا رعوه اداره او ذلك. صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد. فریاد میزنن وقتی این صحنه رو میبینن، فریاد میزنن که ای وای ای پیامبر به داد ما برس. فلا یبقا احد یومئذ کان یتولانا و یحبنا الا کان فی حزبنا و معنا و ورد حوضنا. و در اون روز کسی نیست از متولیان ما، از کسانی که تحت پرچم و رهبری ما هستن و یحبنا، مگر اینکه کان فی حزبنا، در حزب ماست و با ماست و به حوض ما وارد میشه. خب من یه نکته اینجا میگم، بعد استراحت کنید، بعد نکته بعدی میگم که نکته اصلی حرف منه. نکته اولی که تو این روایت من میگم اینه که پیامبر فرمود که همینجا این تفاوت رو قائل میشه میان محبین اهل بیت و شیعیان اهل بیت. خوب دقت میکنید، این نکته مهمه. بله، محبین اهل بیت هم بنا به این روایت بعد از اینکه خلاصه به اندازه کافی میلغزند و این حرفا، اما اهل نجاتند. از همینجا می فهمیم که چه محبین چه شیعیان، اینا هیچ کدومشون لزومن آدم های معصومی نیستند. خطا دارن، گناه دارن، اشتباه می کنن، حتی خطاهاشون خیلی سنگینه. قاعدتا ممکنه با این خطاها به آتش جهنم هم برند، عذاب هم می بینند، مشکلات فراوانی دارند. اما یه چیزی هست که اینجا اینها رو نجات میده. اون چیه؟ اون چیز شاخداری نیست، ولی اجازه بدید یه استراحت کوتاهی بکنیم، بعد من چند نکته رو در مقابل در پاسخ این سوال خدمت شما خواهم گفت که به نظرم بسیار بسیار مهم خواهد. ساعت چنده؟ 5. درست میگم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بذارید این روایت رو خیلی خلاصه، اون نکته رو که میخوام بگم و چند مسئله دیگه است که باید مطرح کنیم. ببینید، من سوالی که میخوام بپرسم اینه، بچه ها به نظر شما این شیعیانی که انقدر مورد عنایت واقع شدند، اینا دقیقا معنیش چیه؟ این محبینی که انقدر مورد عنایت واقع شدن به چه دلیل چنین منزلتی دارند؟ و بعد سوال مهمتر رو میخوام بپرسم، آیا هر کسی که به طور عرفی یا به طور تاریخی یا به طور مادرزادی عنوان شیعه یا محب اهل بیت روش قرار گرفت، ما واقعا میتونیم بگیم مشمول این روایته؟ یا اینکه یک ملاکی وجود داره، یک نکته‌ای وجود داره که به خاطر اون نکته است که شیعیان چنین منزلتی دارند و حتی محبین اهل بیت چنین منزلتی دارند؟ و اگر اون ملاک رو پیدا کردیم، اون وقت میتونیم مجدداً این سوال رو بپرسیم. خیلی سوالم ساده است. میخوام بگم به نظر شما این روایت واقعاً میخواد بگه از میان، حالا نگیم 6 میلیارد آدم کره زمین، بحثو معطوف کنیم به مسلمون ها، از میان 1 میلیارد 2 میلیارد مسلمون ها چند تا الان؟ ها؟ 1 میلیارد و 300 ها؟ از میان 1 میلیارد مسلمونی که ما داریم، این روایت میخواد بگه ایرانی ها همشون مشمول این روایت هن، چون همشون شیعیان هن دیگه؟ واقعا اینو میخواد بگه؟ همین، همه کسانی که به طور مادرزادی شیعه خوانده شدن یا محب خوانده شدن، اینا همه
مشمول این روایت هم. من حرفم این مسئله است. متاسفانه میخوام بگم به نظر من میاد موضوع مقداری فنی تر از این حرف است. توجه داشته باشید بسیاری از این روایات، بلکه نه، بلکه تمام این روایات در فضایی ادا شده و در فضایی تبیین شده که شیعه بودن یک امر بسیار خطرناکه، محب اهل بیت بودن هم یک امر بسیار خطرناکه. مجازات مرگ کمترین مجازاتیه که برای کسی که رسما اعلام کنه من محب اهل بیتم یا شیعه علی ابن ابی طالبم پیش بینی میشده در دوره هایی از تاریخ. مجازات مرگ رسما، یعنی کسی که می اومده می گفته من شیعه هستم باید آماده می شده که کشته بشه. نه فقط کشته بشه، به فجیع ترین وضعی کشته بشه، خانوادش هم به خطر بیفتند. می خوام بپرسم به نظر شما آیا ما می تونیم بدون هیچ گونه توجهی و بدون اینکه این مسئله رو با خودمون حل بکنیم نگاهمون رو به این به شأن نزول تاریخی این روایات به کلی ببندیم یا ازش تغافل کنیم؟ یعنی بگیم که اصلا توجه نکنیم به این موضوع که تمام این روایات در زمانی از طرف ائمه گفته شده که شیعه بودن امر بسیار مشکلی بوده و کسی که ابراز تشیع می‌کرده خیلی حساب کتابا رو باید با خودش میکرده و از خیلی چیزا از زندگی باید میگذشته. امروز لااقل برای ما ایرانی ها قضیه تا حدودی فرق میکنه. کسی اگه بخواد برعکس ادعای شیعه بودن رو بکنه ممکنه وضعش خیلی افتضاح بشه. بنابراین شما واقعا فکر میکنید که این روایات میخواد بگه که هر کسی که در طول تاریخ عنوان شیعه روش بود، نه حالا عنوان شیعه به این معنی که مزورانه روش بودا، همینجوری ساده کترهی عنوان شیعه روش بود میدنم به بندی لطفاً، مشمول چند وعده یه که این گونه روایت داده؟ این سوالو بپرسیم از خودمون. اون وقته که اون سوالای اولیه موضوعیت پیدا میکنه. واقعا مراد از شیعیان و محبین شیعیان در این روایات کیا هستن و شیعه یعنی کی؟ اون نکته ای که در پیش از استراحت کلاسش اشاره کردم درست اینجاست که خودشو نشون میده. اون نکته چی بود بچه ها؟ گفتم که ما الان دیگه بعد از مباحث سوره طه مسئله ای رو یا با نگاهی با مسائلی و با تعاریفی مواجه شدیم که برای ما ممکنه خیلی آسون باشه ولی برای دیگران انقدر هنوز موضوع جا افتاده ای نیست. من فکر میکنم، ساده بگم، من فکر میکنم کسی میتونه معنی این روایات رو بفهمه، کسی میتونه شیعه رو بفهمه که معنی فتنه سامری رو بفهم با تعبیری که ما در سوره طه گفتیم. ساده بگم این روایات داره از کسانی صحبت میکنه که در فتنه سامری یار هارون باقی میمانند. مگه نگفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی؟ اون کسی که در فتنه سامری یار هارون باقی میماند با تمام سختیهاش و با ملاکی که به خاطر اون یار هارون باقی مونده. این روایات میخوان بگن که اونا هستن که اگرچه گناه میکنن، خطرناک میشه زندگیشون، خیلی آلوده به گناه هم میشن، ولی اونا نجات پیدا میکنن. و این خیلی حرف منطقیه. یاران هارون، یاران هارون، هارون رو حالا ما میرسیم به همین این روایت رو من واقعا در متن سوره طه دارم میبینمش. هارون رو حالا بهش میرسیم، من دیگه میخونم روایاتش از رو براتون کم کم. هارون همچنان که قرآن میگه و روایات میگه حقیقتا تهدید به مرگ شده بود، حقیقتا مستضعف بود در میان قومش. مستضعف یعنی چی؟ این تعبیر خود قرآنه، ان القوم یستضعفونی، منو مستضعف کردن. میدونی مستضعف یعنی چی؟ من برای اینکه بهتون بگم دارم بحث سوره طه رو واردش میشم مجدد دیگه. یعنی وضعیت هارون در میان بنی اسرائیل دقیقاً، حتی نمیگم شبیه، دقیقاً مانند وضعیت بنی اسرائیل بود در دورانی که تحت سلطه فرعون بودن. برای اینکه قرآن راجع بنی اسرائیل هم همین تعبیر رو به کار میبره. یستضعفو، فرعون استضعاف میکرد بنی اسرائیل. اون آیه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض راجع بنی اسرائیل دیگه، یعنی متنش متن بنی اسرائیل، آیه در سوره قصص دیگه، یادتون میاد که. پس وضع هارون در میان بنی اسرائیل چگونه است؟ من دقیق تر بگم، وضع هارون حتی بالاتر از اینه که هارون تهدید به مرگ میشد، که این متن قرآنه. و کادو یقتلوننی، هارون وقتی با موسی صحبت میکنه میگه اینا نزدیک، کادو نزدیک بود. و این یکاد الذین، یعنی نزدیکه که، کاده یعنی بسیار نزدیک، همه الانه که اینطور بشه. کادو یقتلوننی یعنی آن نزدیک بود منو بکشن. اما این تازه قسمت کوچیک ماجراست. ان القوم یستضعفونی، من مستضعف بودم پیش اینا. مستضعف و مصداقشو پیدا کنیم، خود قرآن میگه بنی اسرائیلیا پیش فرعونیا مستضعف بودن، پسرانشون رو میکشتن، دخترانشون زنده نگه میداشتن، بردگی میگرفتن اینها رو، هر کاری میخواستن با اینا میکردن. وضعیت هارون اینجوریه. حالا اگر کسی یار هارونه، حتی نه یار هارونه، اگر کسی یاران هارون رو دوست داره، یعنی خودش انقدر مستضعفه و انقدر ناتوانه که یار هارون بودن و نبودنش اصلا دیگه فرقی نمی کنه، اصلا تو انگار وجود نداره، انقدر ضعیفی، اما به هر حال در دلش با این وریاست، اینا رو دوست داره، به اونها وعده داده شده که شما نجات پیدا میکنید. یا اگر بعضش بالاتر، شیعه هارون، شیعه علیه، شیعه هارون، تو انت منی به منزلت هارونم موسی. و این فقط یه روایت نیست، صدها روایت ما داریم که روایت، این دیگه روایت صریح. من اگر گفتم فتنه 88 هم فتنه سامری و فتنه سقیفه بود، خب من دلایلمو گفتم، ولی تا اینجاش که فتنه سامری و فتنه سقیفه یک فتنه بود که صدها روایت ما داریم، و ما با تأمل در اون روایات بود که رسیدیم به اینکه فتنه 88 هم فتنه سامری بود، و حالا بعدن هم بیشتر من توضیح میدم. ولی حالا این تعبیر ماست، چی؟ تعبیر خور روایات تا اینجاش که اصلا بحث نداره که فتنه سامری فتنه سقیفه بود و فتنه سقیفه فتنه سامری بود. و اون وقت گفتم که اینجاست که ما باید تأمل کنیم که در سقیفه و در ماجرای سامری چه اتفاق مشترکی وجود، اتفاق نه، چه ماهیت مشترکی وجود داشته، که این بحثا رو گفتیم و بعد از این هم بیشتر خواهیم گفت. البته نه خیلی بیشتر دیگه، بحثای ما در این زمینه تمومه. من گفتم سال آینده انشاءالله با سرعت بسیار زیادی ما سوره طه رو تمام میکنیم و وارد سوالاتی میشیم که میدونم در ذهن شماها وجود داره و خیلی هم جدیه. مثلا چه سوالی؟ همینو بگم، یه دمونستریشن از بحث، از بحثای بخش پایانی بحث سوره طه بگم که میدونم خیلی دنبالشیم. و اون میگه خب همه اینا رو فهمیدیم، قبول، فهمیدیم سکولاریسم چه خطر وحشیانه‌ایه در درون امت اسلام، اینم قبول، ولی حالا واقعا چه کنیم که ما از این خطر رها بشیم، رستگار بشیم در برابر این خطر، از چنگ این فتنه بتونیم سربلند بیرون بیایم؟ ما چه کنیم؟ من معتقدم بخش‌های پایانی سوره طه اینو به ما یاد میده که خب میخواید هضم جریان وحشیانه و خطرناک سکولاریسم در درون جامعه دینی نشید، این راهش. میخواید یه سکولار نشید، این راهش، راهکار، تکنیک بهتون نشون میده، راه نشون میده، بهتون میگه چیکار بکنید. اینا بخشای پایانی سوره طهاست که ما در سال بعد انشالله به سرعت واردش میشیم و زودم پروندهشو میبندیم. ولی فعلا من میخوام برگردم به این روایات. من معتقدم که این روایات میخواد بگه که بله، این وعده، وعده این نیستش که هر کی در طول تاریخ از قضا اسمش گفته شد که شیعه علی ابن ابی طالب، این هر چقدر گناه کرده باش میره بهشت. این اون تفسیر بی بصیرتی که گاهی اوقات وجود داره در میان ما. بله، قطعا نشیعیان، محبین شیعیان علی ابن ابی طالب هم میرن بهشت هر چقدر گناه کرده باشن. چون گناه که یادم گفت اینی لقفارون، گناه که نمکشه به یک تعبیر، خب گناه که هست و میدونیم اینا. حتی من در تعبیر در جلسات قبلم گفتم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اونایی که میگن سمعنا و اطعنا در مقابل بنی اسرائیلی هایی که میگفتن سمعنا و عصینا، رستگاران اون کسانی هستند که میگن سمعنا و اطعنا. بعد همون آیه آمن الرسول دیگه، و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بعد میگه اینا اینجوری دعا میکنن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بعدم اصلا آدمایی نیستن که مثل خود موسی باشن. موسی رو یادتون علامه چی گفت دربارش؟ گفت وقتی موسی دعا میکرد ربش رحلی صدری و یسرلی امری، حتی یک لحظه به مخیله موسی خطور نکرد که خدایا تکلیف ما رو کم کن. گفت منو قدرتمند کن، کار رو بر من آسان کن، نه اینکه تکلیف رو بیار پایین. در حالی که اینا آدمای مستضعفی هن. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اینا اینجوری هن، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اینا اینا. اما مشخصه اصلشون چیه؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. موقعیت اجتماعی خودشون رو شناختن، میخوان که بر کافران پیروز بشن با تمام ضعفی که دارند. ولایت رو فهمیدن، ولایت دینی رو فهمیدن و پیدا کردن. اینا اینن، تیپیکالشون اینه. موسی رو شما دست موسی ابرمرده، درسته که ابرمردیه که پیش ابرمرد ما یعنی علی ابن ابی طالب خب خیلی فاصله داره ازش. موسی خیلی پایین تر از علی ابن ابی طالبه، چه برسد به پیامبر ما. ولی موسی یکی از، مطمئن باشید، یکی از 4-5، حالا یکی از 10-20 مرد بزرگ تمام تاریخ بشریته، شک نکنید در این باره. دارم شوخی نمی کنم و شما همه تون عدد می فهمید یعنی چی. امروز 7 میلیارد آدم روی کره زمینن. همین الان موسی یکی از 20 نفر اول بشریته. من دارم میگم تمام تاریخ بشریت، موسی یکی از 20 نفر اول، مثلا حالا یکی از 20 نفر اول تمام تاریخ بشریت موسی. ولی اینایی که قرآن دربارشون میگه، این شیعیان، این محبین، اینا گناه میکنن، خطا میکنن، مشکلات دارن، خیلی خطر تهدیدشون میکنه، به نفس نفس میفتن در زندگی، عرق میکنن، تشنه میشن، حتی به سمت جهنم میرن، اما نهایتاً این روایات میگه نجات پیدا میکنن. به خاطر چی نجات پیدا میکنن؟ سوال اینه. همین به خاطر چی نجات پیدا میکنه؟ همین به خاطر این که مثلا مادرشون وقتی که بهشون شیر میداده میگفته علی جانم، علی جانم، شاه مردان علی. مثلا همین، این تو کلشون رفته که خب علی لغت خوبیه، علی پهلوان خوبی هم هست، مثل رستم همه رو میتونه مثلا با یه ضربه از بین ببره، یه در قلعه هم میتونه بکنه. فقط به همین دلیل دیگه اینا گناه هم میکنن ولی حتما اهل بهشتن؟ واقعا شما اینجوری فکر میکنید این روایاتو؟ من خوب بود اگه اینجور باشه، ما که برای ما که بد نبود. بالاخره همین که مادرمون تو گهواره که میگفته علی علی میگفته بریم بهش، خیالمون را ما که بدمون نمیاد، اللهم ارزقنا. اما حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. این قرآنه، میگه چی فکر کردید مردم همین بگن ایمان آوردیم ولی به فتنه نیفتند؟ نه خیر، این روایات داره کسانی رو توصیف میکنه که از فتنه ها میتونن بیرون برن. آیه رو خوندم دیگه، ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبل از اونها آدمایی که قبل از اونها بودن رو هم به فتنه انداختیم. این روایات داره میگه کسانی که از فتنه بتونن درست خارج بشن، بله اونا گناه هم میکنن ولی عاقبت رستگارند. اینجاست که حالا اون سوال مطرح میشه، پس ملاک چیه؟ اگه ملاک همین نیستش که هر کی گفت علی 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 جانم مثلا این روایات شاملش بشه، پس ملاک چیه؟ خب دیگه همه بحثایی که ما تو این دو سه سال کردیم داره همین سوالو جواب میده. ملاک کسانی هستن که نظریه دینی درستی دارن، تئوری دینیشون درسته، اندیشه دینیشون درسته، سکولار نیستند و ولایت دینی رو فهمیدند و جایگاه دین در زندگی رو فهمیدند و علاوه بر اینها رهبری دینی رو هم درست پیدا کردن در زندگیشون. اشتباه نمی کنن در پیدا کردن و در رفتن اون زیر اون پرچمی که باید. اینا هستن که این روایات میگن که اینا گناه هم می کنن ولی اینا عاقبت رستگارن. این روایت البته نمیگه هر کس غیر از اونا نابوده، میگه اینا حتما رستگارن، کسای دیگه حالا باید به حسابشون رسید. و کسانی که متعمدانه با تئوری درست دینی بر مخالفت میکنند، ما به همه روایاتو خوندم براتون، اما همه عمرشون رو ما بین رکن و مقام عبادت کرده باشن قطعا در جهنمند. این هیچی، این وسط میمونه یه عده، اون 50% رو دارم میگم، اون 50%، یه عده این وسط میمونه که اصلا صورت مسئله رو درست نفهمیدن چیه، اونا به حسابشون رسیده میگه، رسیدگی میشه. اصلا هیچ، اصلا نمیفهم چی شد چی نشد، دعوا سر چی بود که اکثر مردم روی زمین همین بوده که اکثراً صورت مسئله رو درست نمیفهمند. روزگار ما اشلی از همه تاریخ، ما اگر امروز به این محاسبات رسیدیم، البته با کمک آمریکایی‌ها، شرمندم که بگم با کمک آمریکایی‌ها به عدداش رسیدیم، ولی اگر به این محاسبات رسیدیم که یه جمعیتی زیر 20% پذیرفتن که تئوری باطل دینی رو تو این روزگار تبلیغ کنن و یه جمعیت 30% عرض کنم که پذیرفتن که تئوری درست دینی رو دنبال کنن، یه 50% هم اصلا نمیفهمن دعوا سر چیه، اونا باید به حسابشون رسیدگی بشه. اما این روایات میخوان بگن بکوش خودت رو جزو اون 30% کنی. بدیهیه که این روایات نمیخواد بگه که حالا جز 30% که شدی بعد هر کاری میخوای بکن دیگه تو زندگی، چون اگر فهمیده باشی ملاک اون 30% شدن چیه، میفهمیم که اون 30% اصلا معنا نداره که چنین حرفی رو بزنه، چون 30% گفتیم یعنی فهمیده دین یعنی همه زندگی. بنابراین اگر خطا میکنه نه از باب اینه که برم عشق و حال کنم، خطا میکنه از باب اینه که یادش میره، خطا میکنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ها؟ کسی که فهمیده دین یعنی همه زندگی، کسی که فهمیده توحید یعنی چی، کسی که توحید ربوبی رو فهمیده، اصلا دیگه معنا نداره که بگه حالا من میخوام هر کاری بخوام بکنم. بله به گناه آغشته است به خاطر اینکه خطا میکنه، یادش میره، غفلت میکنه. و توبه را برای همینا گذاشتن. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، عمل صالح انجام میده، بناش در زندگی به عمل صالحه، ولی خب اشتباه میکنه، ضعیفه دیگه، خطا میکنه، اما بناش به عمل صالحه، بناش به توبه است. و از همه مهمتر ثم اهتدا، تئوری دینی درستی داره، فهمش از دین درسته، ماهیت دین رو درست میفهمه، فهمیده که دین یعنی همه زندگی. و اینجاست که من میخوام اون جمله رقت انگیز رو بگم: بپذیریم